من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا لبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. مثل هیچ کس. به آخر هفته نکشید که دل کربلای محمود قرص شد. محمد علی به وقت سر کار بود و به وقت سر نماز و قرآن. چند کلاس سواد خوندی؟ تصدیق ششمو گرفتم کربلایی. فکر میکردم با سواد باشی. همین امروز غروب میری مدرسه احمدیه اسم نویسی میکنیم. حیفه تو نیست دنبال درستو نگیری؟ با حرف کربلای محمود، محمد علی سر جایش میخکوب شد. وجودش پر شد از شادی، با صدای مشتری به خودش اومد. زن کمر خمیده جلوی پیشخوان ایستاده بود. با حوصله جنسهایی رو که میخواست میگفت. محمد علی فکرش پیش نام نویسی توی مدرسه احمدیه بود. زمان براش سخت میگذشت. تا غروب هزار بار مدرسه را تو ذهنش به تصویر کشید. روز قصد غروب کردن نداشت. چند بار ساعت را از کربلای محمود پرسید. غروب قبل از کربلای از دکان زد بیرون. تا گذر قلی یک نفس دوید. مدرسه همانی بود که فکرش را می کرد. با کلاس های بزرگ. چرخی تو حیات مدرسه زد. از بیرون دفتر مدیر را نگاه کرد. مدیر نشسته بود پشت میز. چند نفر همسن و سال خودش پرونده به دست ایستاده بودند. چهره همشان خسته بود. رفت داخل ساختمان. تو دفتر مدیر یک نفر دیگه هم برای نام نویسی آمده بود. چشمهای پسر چند بار محمد علی را ورانداز کرد. نگاهایش با بقیه فرق داشت. حس کرد میرزاست که نگاهش می کند. دلش برای میرزا تنگ شد. با آن موهای فرفریش بیان که لب باز کنند دوست شدند. دست دراز کرد طرف پسر. محمد علی رجایی هستم. منم محمد صادق اسلامی هستم. پروندش را گذاشت روی میز مدیر. بی هیچ سؤالی اسمش را توی دفتر کلاس هفتم نوشت. تو حیات مدرسه قدم زدن. فکر کرد انگار چیزی مثل یک تلسم را از این محیط جدا نگاه داشته بود. یهو احساس کرد مدرسه قسمتی از وجودش شده است. چت شده محمد علی؟
فکر میکنم تو خوابم.
از خواب بیا بیرون. واسه نماز تو مسجد میبینمت. تا نیمه شب درس حاضر میکرد و روزها تا بعد از ظهر جنسهای کربلای محمود را میفروخت. کربلای از آن همه تلاش در تعجب بود. یاد خودش می افتاد. نه من به این چابکی نبودم. حتی مکتبم نرفتم. با صدای محمد علی به خود آمد.
من با اجازه شما برم مدرسه.
مدرسه احمدیه با روحی محمد علی جور بود. همون جایی بود که محمد علی دنبالش بود. محمد صادق از پشت پنجره کلاس صدایش زد.
بیا دیگه، بچه ها منتظرن.
باید می رفتن به جلسه گروه شیعیان مدرسه. از همان هفته اول عضو گروه شیعیان مدرسه احمدیه شده بود. آقای امانی یکی از معلمهای مدرسه راهنمای اصلی گروه بود. داخل شدند. آقای امانی با صورتی پر از هیجان حرف می زد. محمد علی رو نیمکت جلو نشست. زل زد به چهره مهربان او. درس آموزش اخلاق اسلامی بود. سر تا پا گوش شد. آقای امانی از ظلم و مقاومت صحبت می کرد. فکر کرد باید آدم پردل و جرأتی باشد.
اسلام برتر از همه چیز است و هیچ چیز برتر از اسلام نیست.
این جمله را برای اولین بار از دهان آقای امانی شنید. شعاری که گروه فدایان اسلام می دادند. فردای آن روز وقتی کربلایی داشت با مشتری‌ها حرف می زد، جمله را با خود گفت. برای لحظه سکوت شد. مشتری‌ها رفتند.
بچه
این حرفو پیش هر کسی نزن. محمد علی زل زد تو چشمهای پر از رگ کربلایی که از پشت اینک ذره بینیش درشت شده بود. خواست دهان باز کند که پیر مرد الله اکبری گفت و از دکان زد بیرون. مانده بود که چرا کربلایی با آن همه سن از گفتن چنین جمله‌ای ترسیده. غروب محمد علی آماده رفتن شد. دخل را تحویل کربلایی داد. پر بود. برکت اومده به دخل. از وقتی تو اومدی محمد علی. بی حرف کتابهایش را گذاشت زیر بغلش. تا مدرسه یک نفس دوید. جلوی در محمد صادق را دید. چنان تو فکر بود که انگار کشتیهایش غرق شده باشند. مچ دستش را گرفت.
حالا تو کجایی؟ حتما داری به جلسه امشب فکر میکنی؟
قرار سخنرانی کنی؟ خنده پر شد تو صورت محمد صادق. بی حرف داخل مدرسه شد. با تمام شدن درس محمد علی همراه محمد صادق پا تند کردن طرف کلاسی که جلسه گروه شیعیان مدرسه بود. دیر کرده بودند. معلم ریاضی تا مسئله را حل نکرد اجازه خارج شدن نداد. آهسته نشستند تو ردیف عقب. آقای امانی مکسی کرد و حرفش را ادامه داد. محمد علی دست بلند کرد. من حاضرم شبا تو مسجد تبلیغ اسلام کنم. همه سر و برگشت طرف او. محمد صادق از جا بلند شد. آب دهانش را قورت داد و محکم گفت منم با محمد علی هستم. آقای امانی کلاس را قدم زد و برگشت سر جایش. زل زد تو صورت محمد علی. ریش‌های تنکش توی چشم می زد. محمد علی به حرف آمد.
همین یه جمله کافیه. اسلام در خطر است.
امانی تا ردیف عقب رفت و ایستاد. از فکر محمد علی جا خورده بود. آهسته گفت جمله خوبیه. میتواند خیلی ها را به فکر فرو ببرد. حتی یک آدم بی سواد را. دست کشی رو سر محمد علی. از همان شب بعد از نماز بحث اسلام را پیش کشید. جوانها دورش کردند. پیر مردها با دهان باز گوش خواباندند. به حرفهای او ترس را میشد توی چشمهاشان خواند. افتادند به پچ پچ. محمد علی خودش را قاطی جمعان ها می کرد. محمد صادق با تعجب نگاهش می کرد. هیچ فکر نمی کرد محمد علی این نوجوان ریز نخش آن همه محکم باشد. تبلیغ شد تمام زندگی محمد علی. با صدای کربلایی که از ته دکان بلند شد به خودش آمد. نگاه کرد به صورت پیر شده کربلایی محمود. کربلایی سرفه خشکی کرد و از روی چهار پایه لق بلند شد.
تو چرا؟ چرا برای خودت کار نمی کنی؟
محمد علی روی پاهایش جا به جا شد. فکرت حتما کمکاری کرده.
با کدوم جا و سرمایه کربلایی؟
بساف پهن کن جلوی دکان من. دیگه کار کشته شدی؟
هیچ با اینه نگاه کردی؟
محمد علی با ناباوری زل زد توی چشمهای پر از رگ کربلایی. حتما اون هم موهای نرم پشت لبش را دیده بود. پیله مرد سر تکان داد و پولهای داخل دخل را برداشت و مزد هفتگی محمد علی را داد. با صدای یکی از دکاندارها رفت بیرون. محمد علی پول به دست ایستاد وسط دکان. فکر کرد. کربلایی چه آدم خوبی است. صبح بعد از آب و جارو کردن دکان راه انداختن چند مشتری با اجازه کربلایی رفت برای خرید. عصر بساطش را پهن کرد جلوی در دکان. دکاندارها چهار چشمی نگاهش می کردند. کربلایی چارپایه را گذاشت کنار بساط محمد علی. محمد علی خدا را شکر کرد. می دانست همه کارها را او انجام داده. یه پایش تو دکان کربلایی بود و یه پایش کنار بساط خودش. حساب دخل کربلایی هم دستش بود. دلش نیامد پیر مرد را تنها بگذارد. کاسبی خوب پیش می رفت. درسهایش را بعد از شام می خواند. همچنان تو مسجد محلهشان بحث اسلام در خطر است را پیش می کشید. محمد صادق تذکر داد با احتیاط عمل کند.
فکر بدی نیست ولی
نمی تونم. شبها خسته تر از همیشه به خانه می رفت. صدای مادر در آمده بود.
می خواهی خودتو از پا بندازی؟ هیچ با آینه نگاه کردی؟
با خنده رفت ایستاد جلوی آینه. مادر راست می گفت. چشمهای براقش انگار توی چاه عمیقی افتاده بود. چهره جوانش رنگ پریده بود. قبل از شام چند آیه از قرآن را خواند. بوی تاس کباب مادر فضای اتاق را خفه کرد. دو زانو نشست کنار سفره. بساطش را چید جلوی دکان. دلهوره داشت. چشمش به مسیری بود که کربلایی از آنجا می آمد. فکر می کرد امروز با روزهای دیگر فرق دارد. به آسمان نگاه کرد. خورشید سر جایش بود. نشست و زانوهایش را بغل گرفت. حسی را داشت که موقع مرگ پدر تو دل و جان کودکانش جمع شده بود. بغضش گرفت. با صدای مشتریش از جا بلند شد. کربلایی را می خواست گفت نیست و جنس هایی را که می خواست داد. مرد پول جنس ها را نقد گذاشت روی میز. دکاندارها یکی یکی پیداشان شد. مثل همیشه نبودند. دمق بودند و خسته. احساس کرد سرش یک کیسه پر شده از خمیر است. نشست روی چهار پایه لق. نگاهش به بساطش بود. مرد جوانی نفس نفس زنان داخل دکان شد. برادرزاده کربلایی بود. هول از جا بلند شد. جوان سر تا پا سیاه پوشیده بود. یهو خبر مرگ کربلایی محمود را داد. پاهای محمد علی سنگ شد. فقط زل زد تو صورت مرد جوان.
این داستان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
اگر مدت دوش گرفتن خود را یک دقیقه کاهش دهیم، در مدت یک ماه 600 لیتر آب کمتر مصرف می شود.
اقلیم تغییر کرده و امکان برگشتش به گذشته دیگه به این راحتی ها نیست.
پیشبینی کردن در سال 2025 اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، استان اصفهان رو معرض کنم دیگه خالی از سکنه میشه.
من روی سر میدان نشته که آب در میدانم تی یک بر تانکر آب یادیتنم به حالی که آب نیست. ما وقت چهان رو میاره یک کیلومتر ده کیلومتر پانزده کیلومتر راه اینجا
آب نیست، یعنی هست ولی کمه. آقای همسایه عزیز، چرا ماشینتو با آب تصفیه شده میشوری؟ من دلم میسوزه برای دوستام که تو خیلی از شهرهای ایران آب آشامیدنی ندارن. مگه قرار نیست ما فردا ایرانمون رو بسازیم؟ پس چرا دلتون برای ما بچه ها نمیسوزه؟
کلاس چندم؟
چهارم.
در روز چند بار میری برای آب؟
سه بار.
مسئله آب واقعا جدی، آب به فکر بچه هایمون باشه.
مردم بیاد خرج آب بیشتر بدنن، نسل‌های آینده ما آب لازم دارن.
شیر ببندیم حسابی دستمونه که با مایه استفاده کردیم بعد آب باز کنیم.
ایران ما یه سرزمین کم آبه، ولی اگه همه دست به دست هم بدیم و قدر آب رو بدونیم، میتونیم از این گرفتاری بزرگ نجات پیدا کنیم.
پیشبینی های ما این هست که تا پایان فصل زمستان هم کماکان میزان بارش ها در حد نرمال و متوسط دراز مدت نخواهد بود، چیزی حدود 15% هم کاهش خواهد داشت.
مسئولین میگن مردم، مردم میگن مسئولین. آقا همه باید در قبال کمبود آب احساس و مسئولیت داشته باشیم. ای خدا،
خدا مهربونم. اصلا میخوام کاری کنیم که مردم صرفه‌جویی رو جدی بگیرن تا توی این گرمای تابستون بیابی سرمون نشه. در آخر اینو یادمون باشه که صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه.
قطره قطره آب را چون لحظه لحظه زندگی پاس بداریم.
سیدارم به آن دسته باشیم.
تا زمانی که بهتر شدن بهترین است، برای کمتر از آن برنامه ریزی نکنید. ساعت 12:45 است. یک رنگی رمز موفقیت اونایی که برای رسیدن به یک هدف بزرگ مسیر همکاری و تعاون رو انتخاب کردند. گاهی نیاز داریم که کسی فقط حضور داشته باشه، نه برای اینکه چیزی رو درست کنه یا کار خاصی انجام بده، بلکه فقط به خاطر اینکه احساس کنیم کسی کنار ما هست و به ما اهمیت میده. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان نازنین. کم کم به لحظات ملکوتی راز و نیاز میرسیم. موعد اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:07 خواهد بود. گاهی دنیا به تمامی تو را می خواهد و تو هیچ از دنیا نمی خواهی، مگر آن کسی را که بیاید بگوید می روم گل انار بچینم نمی آیی، و گفته نگفته دست را می گیرد و می برد، می برد به شروع و آغازی دوباره. برد بر کوچه های کودکیت را، آن را نشانت بدهد و بگوید ببین تو از اینجا شروع شدی و دنیا به تمامی تو را بخواهد و تو هیچ از دنیا نخواهی، مگر آن شروع، مگر آن آغاز را.
خدایی که در این نزدیکی است، لایه این شب جیها، پای آن کاج بلند،
گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. هر کاری که ما در طول زندگی انجام میدیم فوایدی داره که بعضی وقتا خودمون ازش غافلیم. مثلا اگه کسی درس میخونه و مدرک میگیره، علاوه بر دانش و موقعیت اجتماعی که به دست میاره، چیزهای دیگری رو هم دارا میشه که گاهی ازش غافل میمونه. عبادت هم همینه. وقتی با وجودت آغشته بشه، ناخودآگاه و بدون اینکه بخوای کارهایی که تو رو به بیراه بکشه انجام نمیدی. همه جا مصطفی سعی می‌کرد خودش کمتر از دیگران داشته باشه، چه لبنان، چه کردستان، چه اهواز. لبنان که بودیم جز وسایل شخصی خودم چیزی نداشتیم. توی لبنان رسم نیست کفششونو در بیارن و بشینن روی زمین. وقتی خارجی‌ها می اومدن یا فامیل، روم نمی‌شد بگم کفش در بیارید. به مصطفی می‌گفتم من نمیگم خونه مجلل باشه، ولی یه مبل داشته باشه که ما چیز بدی از اسلام نشون نداده باشیم که بگن مسلمونا چیزی ندارن، بدبختن. مصطفی به شدت مخالف بود. میگفت چرا ما این همه عقده داریم؟ چرا میخوایم با انجام چیزی که دیگران میخوان یا میپسندن نشون بدیم خوبیم؟ این آداب و رسوم ماست. نگاه کنید این زمین چقدر تمیزه، مرتب و قشنگ. اینطوری زحمت شما هم کم میشه. گرد و خاک کفش نمیاد روی فرش. از خونه ما توی لبنان که خیلی مجلل بود همیشه اکراه داشت. ما مجسمه‌های خیلی زیبایی داشتیم، از جنس آج که بابا از آفریقا آورده بود. مصطفی خیلی ناراحت بود و خودمون دوتا همه اونا رو شکستیم. میگفت اینا برای چیه؟ زینت خونه باید قرآن باشه، به رسم اسلام، به همین سادگی. توی ایران هم چیزی نداشتیم، هرچی بود مال دولت بود. زیرزمین دفتر نخست وزیری رو هم که مال مستخدما بود به اصرار من گرفت. قبل از اینکه من بیام ایران توی دفترش می‌خوابید. مصطفی حتی حقوقش رو میداد به بچه‌ها. میگفت دوست دارم از دنیا برم و هیچی نداشته باشم جز چند متر قبر، و اگه این رو هم یه جور نداشته باشم بهتره. راوی قاده جابر، همسر شهید چمران.
امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا خود و دیگران را از راه او گمراه گرداند. بگو به کفرت اندکی برخوردار شو که تو از اهل آتشی. آیا چون این کسی بهتر است یا آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت خدا می کند و از آخرت می ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟ بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟
به نام خدای الرحمن و سلام. یکدیگر رو میخوانیم به موضوع عبادت. وقتی که به عبادت فکر میکنیم طبیعی است که باید در حقیقت ببینیم که عبادت در ما چه چیزی رو ایجاد میکنه، تعبد در انسان چه نتایج و ثمراتی رو به بار میاره. حصول معرفت در طی عبادت، عبادت یه مسیر طولانی است، یعنی انسان در گذرگاه زندگی اساسا یکی از دل مشغولی ها و در حقیقت حتی عقل مشغولی هاش عبادت خدای احد و صمده، یعنی به این می اندیشه که زمینه های بروز و ظهور رفتارهایی، پندارهایی و گفتارهایی که در قالب عبودیت خدا تعریف میشه چیست. طی این مسئله میتونیم بگیم حصول معرفت در طی عبادت. سوره مبارکه زمر آیه 9: آیا چون این کسی بهتر است یا آن کسی که در طول شب در سجده و قیام اطاعت میکند در حالی که از آخرت میترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟ بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ خدای احد و صمد در این آیه با ما سخن میگن در مورد دانایی. اما کدام دانایی؟ اول مثالی که میزنه و اون صفتی رو که مطرح میفرمایند اینه که میگه که اون کسی که عبادت خدای احد و صمد میکنه، یعنی تحصیل معرفت در طی عبادت. این علم جز علومی است که قرآن میگه شما رو نجات میده. یعنی وقتی با هم صحبت میکنیم در مورد علوم، اولین زمینه علم شناسی و معرفت شناسی اینی که یه انسان در مسیر چه کسی قدم زدی و در کدام راه گام برداشت. از جهان دو بانگ می آید به زد تا کدامین را تو باشی مستعد. آیه میگه که استعداد عبادت خدای احد و صمد رو در خودت به بروز و ظهور برسون که این عین علم و دانایی است. یکدیگر رو به خدای احد و صمد میسپاریم و میگیم خدا نگهدار.
مسلمانی تنها به زبان نیست. ما در رفتار و عملمون هم باید مسلمان واقعی باشیم.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو به زبان
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم نیاز من بی که به تو نیاز دارم.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره